چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. صدها نفر روز یک شنبه گذشته در نزدیکی کل مقدس به زیر ساختمان مسجد اعتراض کردند. 5 مرد نقاب پوش از صحنه های جنگ نیز با مقامات مسکو پیام دادند. یکی از سربازان منصبداران روسیه را گناهکار کرد که حجت ها را نه با در نظر داشت ایمان و منفیت مردم بلکه با اندیشه جیب خود امضا میگذارند. لیو گودکوف معاون مدیر مرکز لیوادا که خبرنگار ایدئال نقطه ریالی پیشتر با او صحبت داشت، افزایش بیگانه ستیزی را در جامعه روسیه به شعار پرتایی های دایره حکمران پیوند داد. مارگاریتا سیمانیان سردبیر آژانس دولتی ریشا تودی چند سال پیش گفته بود که روسیه روسی باشد نه اینکه مسلمانی شود. همین روند یا تمایل در صفحه های سرشماری تلگرام که با پشتیبانی مقامات روسیه فعال هستند مشاهده می شود. سرگی سابیان این شهردار مسکو در یک نوشتاش در تلگرام تصدیق کرد که طرح ابتدایی ساختمان مسجد هست ولی حکومت هنوز تصمیمی نگرفته است. از پاتریارک کیریل و رئیس اداره مسلمانان روسیه رویل غین الدین پیشنهاد گرفتم. هر دو با دریافت جای دیگر برای ساختمان مراجعه کردند، نوشت رئیس شهر. و همچنین آوازه ها را درباره گویا 40,000 متر مربع بودن مساحت مسجد رد کرد. سخن درباره 2,500 متر مربع می رود، گفت او و افزود با نظرداشت مراجعات ها جای مسجد آینده تغییر داده می شود. در نزدیکی ایستگاه مترو کاسینو قطعه زمین جدا می گردد. مقامات پایتخت روسیه هیچگاه به اعتراض ها در رابطه با ساختمان مسجد اینقدر شتابکارانه واکنش نکرده بودند. به نظر می رسد از یک سو اعتراض و تهدید مخالفان و از طرف دیگر پیام جانبداران بنیاد مسجد به این کار سبب شده است. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان مخالفان ساختمان مسجد را ترسو و دشمنان روسیه نامید و پیشنهاد داد که میزان وطن دوستی خود را در میدان جنگ بسنجند. مسکو یگانه جای نیست که به ضد بنیاد مسجد اعتراض میکنند. ساکنان قزا نیز با طلبی به جای دیگر کوچانیدن ساختمان مسجد جامع امضا جمع آورند. طلب دارند که زمین مسجد را به آنها برگردانند و باقی مانده جنگل را حفظ کنند. با گفته این سرخطیب مسجد جامع مسکو ایلدار الیاودینوف، در مسکو کمی 2 میلیون مسلمان کار و زندگی میکنند، ولی به آنها 4 مسجد راست میآید. با این مهاجران مسلمان که با گفتش 1.5 میلیون نفر را تشکیل میدهند داخل نیستند. در عین زمان تنها در شهر اوفا که تقریبا 500,000 پروسلاوی هست، 36 کلیسا برای 13,900 پروسلاوی یک کلیسا و در قزان که زیاده از 600,000 پروسلاوی هست 47 کلیسا و عبادتگاه ساختند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شهر ژنوزین قزاقستان تظاهرات ساکنان ادامه دارد. اعتراضگران طلب دارند نظامیان نیروهای ویژه صبر جزا داده شوند. در همین حال نفتکش هایی که برای تشکیل تظاهرات بدون اجازه بازداشت شده بودند رها گشتند. قبلا گفته می شد آنها یا جریمه و یا برای 15 روز به حبس گرفته می شوند. اما بعد کارشکنی و تظاهرات کارمندان شرکت های دیگری نفترسان آنها به آزادی برآمدند. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. شومی دیروز در آستانه از افتوبوس ها در نزدی بینای وزارت انرژی نیروهای ویژه صبر بیرون آمدن نفتکش های اعتراضگر را احاطه کردند. گروه بازداشت شده برخی با تمام قوه تلاش کردند مقابله و همکارانشان را از دست نظامیان آزاد کنند. تظاهرگران کارمندان شرکت نفتی برالی منگیستاو کمپانی با طلب کاری دائمی و ملاقات با منصبداران در اینجا جمع آمده بودند. با شنیدن خبر سرکوب خشونت آمیز تظاهرات در آستانه، ساکنان شهر ژنوزین قزاقستان هم به خیابان برآمدند. آنها رهایی نفتکش ها را طلب کردند. در میان اعتراضگران زنان و کودکان و پیرانسالان هم بودند.
اگر همکاران ما را در آستانه رها نکنند، تمام ژنوزین را به پای می‌خزانیم. همین خل نه بچه ها، آنها به خاطر برقرار شدن عدالت به آنجا رفتند و ما آنها را جانبداری میکنیم.
با حمایه از نفتکش‌های بازداشت شده در آستانه، کارمندان شرکت‌های دیگری نفترسانی هم نوارها ثبت کرده تهدید می‌کردند که اگر همکاران آنها آزاد نشوند، کارشکنی می‌کنند. این وضع سبب شد که اینترنت در ژنوزین قطع شود. شمار مردم جمع آمده در میدان مرکزی هرچی بیشتر می‌شد. رئیس شهر به نزد آنها برآمد و رهبری ولایت منگیستاو هم شبانه در یک نوار به مردم مراجعه کرد.
حالا باید ما به احساسات داده نشویم و آرامی را حفظ کنیم. ما می توانیم همه مسئله ها را حل کنیم. تحریک به تظاهرات در جامعه به قانون شکنی و ناآرامی می رساند. دوستان عزیز، من از شما دعوت می کنم آرام باشید. می خواهیم این مسئله در دایره قانون و عادلانه حل شود.
نزدیک صبح تمام نفتکش های بازداشت شده را رها کردند. دیرتر آنها در یک نوار در راه آهن استانه ظاهر شدند.
ما نفتکشانی ژنوزین در جستجوی عدالت به استانه آمدیم. همه صحت و سلامتیم و همه یک جا به خانه برمیگردیم.
با این وجود صبح در ژنوزین چندان آرام نبود. نظامیان مردم را در خیابان بازداشت میکردند. مقامات گفتند ساکنان راه ها را بستند. کارمندان برخی از کارخانه ها همان را به نشانه اعتراض به کارشکنی ادامه میدهند. آنها طلب دارند نیروهای ویژه صبر و افرادی که در بازداشت همکاران آنها دست دارند به جوابگری کشیده شوند. همچنین آنها خواستند تمام طلب نفتکش ها قبول شود.
کوی با برم مرواز برم من تنهایم جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم مکن خسته دل شکستم آبی بستم
خورشید فاضلوف روزنامه‌نگاری تاجیک به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر شده است، ولی فاضلوف در بازپرسی‌ها اتهام را رد کرده گفته است تنها در دایره قانون فعالیتی روزنامه‌نگاری داشت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. این روزنامه‌نگاری تاجیک اولی ماه مرد امسال از سوی ماموران کمیته امنیت ملی در شهر پنجکن بازداشت شده بود. دلفروز صمد و وکیل دفاع خورشید فاضلوف در صفحه فیسبوکش نوشته است نسبت این روزنامه‌نگار با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع و یا بر اساس ماده 307 و سه قسم دوی کدکس جنایی پرونده باز شده است. این بند قانون که چند روزنامه‌نگار دیگر هم به آن متهم شدند از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات درباره قضیه خورشید فاضلوف رسما چیزی نگفتند. دلیل آنها برای اعلان اتهام معلوم نیست. به نوشته وکیل دفاع خورشید فاضلوف عضویت در همه سازمان‌های ممنوع را رد کرده گفته است فعالیتش در دایره قانون‌گذاری و سیاست کشور بود. وکیل دفاع نوشته است خورشید فاضلوف در آغاز با اتهام اطاعت نکردن به امر کارمند نهاد قدرت بازداشت می شود. خورشید گفت که در اول از دادن و باز کردن تلفن خودداری کرد، ولی بعداً مجبور شد که تلفن را کشاید. او را 5 روز به حبس ماموری محکوم کرده در بنای کمیته دولتی امنیت ملی در شهر پنجکن نگاه می‌دارند. در این مدت از او درباره فعالیتش پرسیدند. خورشید فاضلوف اظهار داشت که او را مجبور کردند که ضد خود گواهی دهد و خود را گناهکار حسابد. نوشته است وکیل دفاع. نظری مقامات در این باره دسترس نیست. پرونده این روزنامه‌نگار از سوی مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت سوق تحقیق می شود. حالا خورشید فاضلوف از بازداشت خودسرانه، رعایت نکردن دخل‌ناپذیری شخصی و مجبورا نشانداد دادن علیه خود به دادستان ولایت سوق شکایت کرده است. فاضلوف هشتمین روزنامه‌نگار است که در یک سال اخیر بازداشت شدند. از ماه می سال گذشته به این طرف 7 خبرنگار بلاگری تاجیک بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. اکثر آنها از جمله دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زرقبک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده به اتهام مانند عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکار شدند، اما خودشان عیب نامه مقامات را رد کرده از شکنجه شدنشان شکایت کردند. چندین سازمان‌های حامی حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای بازداشت خبرنگاران از جمله حبس کردن خورشید فاضلوف تنقید و آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی را طلب کردند. از جمله 5 سازمان حامی حقوق انسان 24 مرد از مقامات تاجیکستان خواستند خورشید فاضلوف را رها کنند، طلبی که در قضیه دیگر خبرنگاران هم صدا داده بود، اما مقامات تا حال به آن پاسخ مثبت ندادند.
با چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و پیامبر است برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن، که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تو رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکلات ندانین، سخت کار مشکلات. مثلا من همین اسماعیل سومانی را خریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نمو را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ و قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت. میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زن خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پسی سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایی زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سودی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها برامدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن را آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، همین اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور، اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، انا مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زواد ها، بینا ها، استقامت ها را خصوصی کردن مثلا وای کنن. فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکند که همین ایران است، حالان که ایران واقعی در اینجا هست. همون آریایی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوحتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوحتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیزی دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم، به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش قصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در برای همون سیمای تیپی مادر ها، سیمای نفرهایی که از دیه ها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافات به دولتی به نام عینی گرفتم در صحه نصر. این اثرم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای عرف است. و آخرین اثر من نمرای عرف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای عرف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولتداری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده، کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات استفاده کردم.
همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجیایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوفات، راهی بهبود، مثلا کتاب بزرگ صوبیر است، خون قلم، چشم سفیدور، مثلا کتاب گینیست است، سبخاروی نده کن شد. همیشه من همین دفتر، همین همه دفتر کتابایی که در همون دوره چوب شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. تمام موارده های دولت سودی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نویشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان نویشتم، در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چوب شد، منم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبی است، محکم است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهرا در پای تبلیغ خود و اثرتون نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی خوغزی هست. پایدیوار خوغزی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن، زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مانده است و کم مانده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چوب کردن اثر من و من حق خلم میتیم، حالا که ما قریب حق خلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده تمین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ شاپی کتاب و حتی به واسطه اطلاعات عامه. واسطه اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
Субтитры создавал DimaTorzok.